BBC News.
Radio. In Echo.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press. In
Echo. رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیز رو دیدی، اشتباه داری میزنی.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید. انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. دو شب عالی بخیر. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. امشب ما با شما از رسانه و دیپلماسی رسانه‌ای صحبت می‌کنیم. مهمانان ارجمندی که بیشتر به شکل تلفنی به ما ملحق میشند روی خط تلفن به ما اضافه خواهند شد، اما جناب آقای مرتضی قروقی، خبرنگار سابق ایران در سازمان ملل و کارشناس دیپلماسی رسانه، در استودیو مهمان من هستند. آقای قروقی سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و هموطنان عزیز سلام میکنم.
سپاسگزار و ممنونم. با شما خواهیم بود و همینطور همه مهمانان ارجمندی که به ما ملحق خواهند شد.
جنگ رسانه‌ای. پیشرفت کارها و سیاست‌های بین‌المللی دستگاه‌های مختلف و جبهه‌های گوناگون به وسیله تبلیغ، به وسیله خبرسازی، به وسیله مفهوم‌سازی، به این وسیله‌ها داره انجام. تبلیغات هم قبل از یک حرکت نظامی و اقتصادی، هم در اثنای او، هم بعد از او، نیاز وافر اون دستگاهی است که میخوان در دنیا فعال باشه. حسابی سرمایه گذاری میکنن، فکر مصرف میکنن، دانش به کار میبرن برای اینکه بتوانن این رو گسترش بدن. یکی از کارهای بسیار مهمی که امروز در دستور کار اوناست، تهاجم خبری، تبلیغی، فرهنگی و اخلاقی به کشور ما. رسانه ما هم بایستی ناظر باشه به خونسا کردن کار دشمن در داخل، هم باید ناظر باشه به ضربه زدن به دشمن در فضای عمومی. همه تلاش ها و کارهایی که در کشور انجام میگیره به یک معنا، یک طرف کار رسانه، کار رسانه، یعنی صدا و سیما یک طرف. اینا دو جریانن. بلا اگر خیلی کار انجام بگیره، رسانه فعال نباشه، رسانه ملی تأثیرش بسیار بسیار کمتره، اون چیزی خواهد بود که باید باشه. خب بنابراین نقش رسانه بسیار بسیار مهم است. ما میتوانیم فریاد و صدای رسای خودمون رو با محتوای درست در همه جا مطرح کنیم. توانایی های ماست، باید بسم الله بگیم و دست به زانو بگیریم، راه بیفتیم.
خب متشکرم، ممنونم که ما رو همراهی میکنید. سرفصل برنامه امشب هم به نوعی با صحبت‌های رهبری معظم انقلاب مشخص شد. آقای قرقی سلام میکنم به شما، شب عالی به خیر باشه مجدد، و اگر موافق باشید بحث رو آغاز بکنیم از این که خب وقتی از دیپلماسی رسانه‌ای صحبت میکنیم دقیقاً چه کار کردی و چه روی کردی رو داریم مد نظر قرار میدیم؟
بله، با عرض سلام مجدد و با نام خدا. نگاه، ما من فکر میکنم در ابتدا ما باید مفهوم دیپلماسی رو بالا رو توضیح بدیم و بر اساس اون مطالب رو بیان بکنیم. دیپلماسی یعنی هدایت روابط میان دولت‌ها از طریق ابزارهای مسالمت‌آمیز. این میتونه دیپلماسی سیاسی باشه، دیپلماسی رسانه‌ای باشه، دیپلماسی هنری باشه، دیپلماسی ورزشی باشه، دیپلماسی علمی، فرهنگی و در تمام بخش‌ها. وقتی که اون نگاه و راهبردی که برای ایجاد تعامل در نظر گرفته میشه، اون دیپلماسی میتونه در اصل میشه که بر اساس یک خط مشی اون جامعه رو به اون سمت هدایت بکنه. میتونه تعامل باشه، میتونه تعامل نباشه، یا به سمت به قول معروف درگیری و تنش باشه. اما اون چیزی که مهمه اینه که در بحث دیپلماسی رسانه‌ای همه چیز با توجه به اینکه به هر حال در دنیایی که ما الان زندگی میکنیم همه چیز تغییر کرده، مفهوم دیپلماسی تغییر کرده. از زمان به قول معروف فروپاشی دیوار برلین و در اصل شوروی سابق، معادلات دیپلماسی و تعریف‌های دیپلماسی تغییر کرده و میشه گفت که دیپلماسی رسانه‌ای از اون زمان به بعد، به ویژه بعد از حادثه 11 سپتامبر، یک نگرش بهتری ازش در دنیا به قول معروف تعریف شده. خب این نگرش بر مبنای عملکرد رسانه هاست، رسانه ها در بخش های مختلف صوتی، تصویری و مکتوب. و الان شما نگاه بکنید، بدون رسانه هیچ امری محقق نخواهد شد، هیچ توسعه‌ای در دنیا محقق نخواهد شد مگر در سایه رسانه و حضور رسانه.
روی خط تلفن آقای دکتر حمیدرضا حسینی دانا، دکترای مدیریت رسانه و عضو هیئت علمی دانشگاه به ما ملحق شدند. آقای حسینی دانا به شما سلام میکنم، شبتون بخیر.
سلام قربان، شب بخیر، طاعت گداد قبول.
خیلی متشکرم. آقای محمد لسانی، کارشناس و پژوهشگر رسانه، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین مهمانان برنامه امشب گفتگوی شما.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای حسینی دانا، تعریف شما از دیپلماسی رسانه ای چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسته به اینکه ما چه دیدگاهی نگاه میکنیم به دیپلماسی، ممکنه تعریف‌های عملیاتی متفاوتی داشته باشیم. از دیدگاه ژئو استراتژی اگر به رسانه نگاه بکنیم یا به دیپلماسی رسانه‌ای نگاه بکنیم، این دیپلماسی رو میتونیم ادامه جنگ بدونیم. یعنی به جایی که جنگ وارد از حضور شما که بحث و کارزار ما نشده، دیپلماسی میتونیم کار بکنه. قبل و بعد از جنگ کار بین کشورها رو دیپلماسی میتونه پیش ببره. در وضعیت کنونی هم از اونجایی که ما الان حاکمیت رو میبینیم که چند دهه هست گرفته شده از کشورها و حکمرانی رو دارن ترویج میدن، رسانه به عنوان یک ابزار خیلی سهل و آسان و فراگیر میتونه ابزار حکمرانی باشه و یه طیف گسترده ای از این فعالیت رو ما شاهد هستیم. از جایی که رسانه و دیپلماسی رسانه‌ای میتونه خودش میدان حکمرانی باشه یا ابزار حکمرانی باشه یا اصلا به تنهایی بتونه حکمرانی بکنه، چیزی رو که ما توی دوران کرونا دیدیم که سیاست کشورها برای کنترل کرونا توی این طیف جا میگیره. اگر که فرصت باشه میتونیم مقایسه هم بکنیم، حالا تجربیات کشورها رو توی این زمینه میتونیم مقایسه بکنیم، یا اگر فقط به تعریف باید بسنده بکنیم فعلا من به همینجا بسنده.
برمیگردیم به این مقایسه.
بله در خدمتتون هستم.
آقای حسینی دانا، متشکرم از توضیحی که دادین. اما آقای رسانی، بحث رو بگذارید با حضرت عالی از این منظر ادامه بدم که خب آقای قروقی در استودیو معتقدند که بعد از فروپاشی بلوک شرق نقش رسانه ها پررنگتر شد و به عنوان یک در واقع ابزار تازه در حوزه دیپلماسی مهمتر دیده شد و مهمتر جلوه‌گر شد و همین مسئله نکته‌ای هستش که می‌خوایم در ادامه این گفتگو بیشتر بهش بپردازیم. چرا این گونه شد؟ چرا رسانه ابزاری شد برای اینکه در خدمت دیپلماسی در بیاد؟ یا حتی یک جاهای برعکس، دیپلماسی رو هم به تعبیر آقای دکتر حسینی دانا در ورطه خودش بیاره و در چارچوبی مشخص اون رو هم به کار بگیره؟
من سوال شما رو نداشتم، یک چند ثانیه قطع شد. سوال مشخصتون رو بفرمایید، در خدمتتون هستم.
عرضم این بود که بعد از، حالا به تعبیر آقای قروقی، بعد از خدمت شما عرض بکنم که فروپاشی بلوک شرق، نقش رسانه ها پررنگتر شد در حوزه دیپلماتیک. سوالم به شکل مختصر و کوتاه اینه، چه اتفاقی افتاد بعد از فروپاشی بلوک شرق؟
عملا آرایش جهانی با توجه به توفیق فضای تبلیغی و تهییدی که در دوران جنگ سرد وجود داشت، عملا میشه گفت که وارد یه حوزه شد گویا جبهه لیبرال دموکراسی و حوزه نظام سرمایه‌داری به یک موفقیت رسیده بود و این موفقیت افق جدیدتری رو براش باز کرده بود، یعنی خیز بلندتری رو برداشت. شما میبینید، حالا دوستان بیشتر تو حوزه مفاهیم و تعاریف استاد هستم ورود میکنم، من در میدان رسانه بخوام خدمتتون بگم، مثلا رادیو لیبرتی که اونجا رادیو اروپای آزاد که در عملا بلوک شرق مستقر شده بود و هدفش این بود که عملا در کشورهای بلوک غرب نزدیک اروپای شرقی مستقر شده بود و هدفش این بود که بتونه پروپاگاندای کمونیستی رو خونسا بکنه، بعد از فروپاشی شوروی به ادامه حیات خودش رو آورد و مصوب شد که به هیچ عنوان تعطیل نشه و تمرکزش رو به جای اینکه بگذاره رو حوزه جبهه کمونیستی، بگذاره روی رژیم‌های ایدئولوژیک در جهان. برای همین رادیویی که تحت عنوان رادیو فردا، سایتی که داره توسط وزارت خارجه ایالات متحده راهبری میشه و در کشور ما هم تقریبا میشه گفت که یک دهه هست که اثرگذار هست و دفترش الان در پراگ هست، این اومده و تمرکز خودش رو ادامه همون جنگ سرد گذاشته، یعنی یک دوره ابتدای تست داشتن، یه توفیق مقطعی داشتن به نظر خودشون در جنگ سرد و الان سمت و سوشون باز هم به نظام های ایدئولوژیک هست. برای همین باز آرایشی که اتفاق افتاده در دوره اول که مبتنی بر عملا نیتیو های فرزندان نسل های گذشته مهاجرت کرده کشورهای مختلف بود، الان به شدت مهاجر پذیر شدن در حوزه رسانه‌ای و سیر یارگیری رسانه‌ای دارن و توی این فضا یک چتر میشه گفت که هماهنگی رسانه‌ای و پوشش کارهای خودشون رو جلو میبرن.
آقای قروقی،
من فکر میکنم که رسانه کلن نقش‌های متفاوتی میتونه در زندگی بشری داشته باشه. گاهی میتونه به عنوان کاتالیزور باشه، یعنی کمک کنه به یک موضوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و که این موضوع محقق بشه. مثلا من یادمه زمانی که ایران قطعنامه 598 رو پذیرفت بعد از جنگ تحمیلی، خب بسیار از مردم ناراحت بودن. خب باید این افکار عمومی رو ما آماده می کردیم به عنوان رسانه که بپذیرن که پذیرش قطعنامه در این مقطع زمانی به نفع ماست و این کار رو صدا و سیما حالا و برخی از روزنامه‌هایی که فعال بودن این کار رو کردن. اینجا نقش کاتالیزور داره، اما یه جای دیگه نقش اصلی داره، یعنی خودش جریان سازی میکنه. مثلا در مورد همین بحث حقوقهای نجومی که اتفاق افتاد در کشور، رسانه ها بودن دیگه، در اصل رسانه ها یک جریان سازی کردن، مسئولین رو مجبور کردن که به خود بیان و به این موضوع بپردازن. یا بعضی از رانتخاری هایی که در کشور اتفاق میفته، اینجا رسانه ها پیشگام هستن و رسانه ها نقش و محور اصلی رو بر عهده دارن و مسئولین دنبال اون هستن. من یادمه که یه تجربه‌ای که داشتم این بودش که یکی از وزرای کشورهای غربی در دورانی بود که آقای ولایتی وزیر خارجه بودش، قرار بود بیاد ایران و عمدتاً از مواضع رژیم صهیونیستی دفاع بکنه. وقتی که اومد در فرودگاه، خب خبرنگاران زیادی بودن. این خبرنگارا هر کدومشون می‌دونستن که هدف سفر این آقای وزیر چیه؟ یک سوالی در مورد تقبیح رژیم صهیونیستی و اقداماتی که در فلسطین اشغالی و منطقه انجام میده پرسیدن.
یک دست
در حال که سوالات خودشون رو میپرسیدن، این سوال رو هم میپرسیدن. اون وزیر وقتی که اومد توی فرودگاه با این حجمه تبلیغاتی روبرو شد، او احساس کرد که تمام مردم ایران بر خلاف مبانی و نظریات اقدامات رژیم صهیونیستی هستند. و زمانی که با آقای ولایتی مذاکره میکرد، بعدا آقای ولایتی برای من توضیح داد این داستان رو، که با یک موضع به قول معروف آرامتری با وزیر خارجه ما صحبت میکرد و درخواستهاش رو مطرح میکرد. خب یک جریان سازی بودش که در اصل میشه گفت از جانب رسانه صورت گرفته بود. در حقیقت میشه گفت که خیلی از موارد متاسفانه مسئولان دولتی ما اون به قول معروف نگاه استفاده و کاتالیزوری که رسانه میتونه داشته باشه برای اونها، برای پیشبرد اهداف اونها، این نگاه رو هم متوجه نیستن و شاید هم نمیخوان این رو باور بکنن، چون بعدن به ضررشونه و این موقعیت رو نمیخوان قبول بکنن از رسانه. و من فکر میکنم که رسانه در تمام ابعاد میتونه به ویژه در بخش سیاست خارجی به دولت مردان ما کمک بکنه، در بخش توسعه، در بخش پیشبرد اهداف فرهنگی ورزشی، و در مجموع من فکر میکنم که بدون رسانه هیچ اتفاق مهمی صورت نخواهد گرفت.
آقای حسینی دانا، وقتی از دیپلماسی رسانه‌ای موفق حرف میزنیم، باید اشاره بکنیم به برد انتشار جهانی بالای اون دیپلماسی و اون رسانه در کنار هم دیگه، که اینها وقتی کنار هم میستن یک بخشی از قدرت دیپلماتیک و توان سیاست خارجی یک کشور رو میتونن به تصویر بکشونن، بسازن در ذهن مخاطب. و در واقع امروز هم که جنگ روایت هاست و فاتح نبرد ها صاحبان روایت پیروز هستند، با توجه به این مسئله و با توجه به این اصل میخوام این مسئله رو مطرح بکنم که کدوم یک به دیگری بیشتر وابستگی داره؟ این دیپلماسی باید در واقع بیشتر وامدار رسانه بدونیمش توی دنیای امروز، یا برعکس رسانه رو باید وامدار دیپلماسی بدونیم؟
بله، به خدمت عرض بکنم که ما باید ببینیم که به عنوان یک حاکمیت یا به عنوان یک کشور چه خاصه ای از رسانه داریم. رسانه که خودش به خودی خود به عنوان یک پدیده ممکنه تعریف بشه، ولی این پدیده باید در خدمت اهداف اون کشور یا اون حاکمیت قرار بگیره تا ما بگیم که اولویت با کدومه، با دیپلماسی یا با خود رسانه. ما همینطور که دوستان عزیزمون مثالای بسیار واضح و شفاف و روشنی زدن، میبینیم که زمانهایی که رسانه‌های برون‌مرزی ما عملکرد خوبی داشتن، چه واکنش هایی بر ضد اینها دیده شد و بر جهت مقابله هایی با اینا بود. ما تجربیاتی داریم از تلویزیون پرس که خب تونست توی مقاطع زمانی صدای عدالت خواهی، صدای مبارزه با استکبار، صدای جمهوری اسلامی رو به گوش جهانی ها برسونه و دیدیم که زمانی که صدا به خوبی شنیده میشد خب پرسو زدن، یا همین اتفاق برای فارس نیوز خودمون افتاد. ما قبل از اینکه فارس نیوز دامنه دات کامش رو زده بشه و خلاصه اون رو از روی دامنه دات کام بردارن، گزارش های متعددی از اندیشکده های امریکایی می اومد که مقایسه می کردن رسانه های ایرانی در بعد بین الملل کدوم صدای رساتری دارن، مثلا در مقایسه صدا و سیما خبرگزاری ها یا مثلا سایر رسانه ها آمده بود و شاخصایی رو مطرح کرده بودن و دیدن که فارس نیوز ظاهرا اون بعد بین المللی رو قوی تر داره انجام میده. به فاصله یک هفته از انتشار گزارش که عرض کردم دامنه دات کام رو گرفتن که مخاطب بیرونی دسترسیش به فارس نیوز کمتر بشه یا گمش بکنه تو این فضای از حضور شما که شلوغ رسانه ای. یا العالم در دوره‌ای که حالا زمان جنگ امریکا و تهاجمش به عراق، جنگ دوم خلیج فارس بود، دیدیم که چقدر تونست به خوبی این صدا رو به گوش منطقه برسونه. در حقیقت کشورها الان نیاز دارن به اینکه صداشون تو منطقه خودشون بین همسایگانشون و در سطح جهانی شنیده بشه و به این ترتیب هم اهداف خودشون رو دنبال بکنن، هم در مواقعی که مثل خود ما از بزرگ شما که تحت ظلم قدرت‌های غربی قرار میگیریم تو همین دوره تحریم‌ها، تو همین دوره‌ای که از بزرگ شما که مشکلات اقتصادی رو برای کشور به وجود آوردن، ما به راحتی بتونیم با استفاده از این رسانه‌ها حقانیت مردم خودمون رو به جهانیان بشناسونیم و مطالبه بکنیم، جایی که به اون دارو نمیدن، اجازه دسترسی به خرید از موضوع شما غذا یا وسایلی که مورد احتیاج مردم کشور هست این اجازه داده نمیشه، بتونیم که مطالبه گری بکنیم. در کنار این بهتره که، یعنی بایستی که اینطور باشه، صدای حاکمیت در درون کشور هم به خوبی شنیده بشه. ما عرض کردم اون بخش قبلی صحبت هم در دوران کرونا کشور غربی به واسطه اینکه اون فرمول کاماندن کنترل، یعنی کنترل و فرماندهی رو دنبال میکنن، به طرق مختلفی اومدن استفاده کردن از ابزار رسانه‌ای، حالا با نیروهای واکنش سریع که توی امریکا ایجاد شد، شبیه سازی شد توی اتحادیه اروپا و بزرگترین مقام اجرایی سعی کرد که دائما با مردم از طریق یک سایت واحد صحبت بکنه، این صدا کاملا شنیده بشه، سایت های مشابه بسته بشن، حتی سایت هایی که مثلا در امریکا CDC یا فما یا سایت تجارت خارجی امریکا که خب مخاطبان خاص و گسترده خودشون رو در داخل و بیرون کشور داشتن، تحت سایت کرونا ویروس در اومدن و مسئولیت با رئیس جمهور قرار گرفت و تونست مستقیم با مردم صحبت بکنه، پروتکل ها رو بتونه تاکید بکنه. یا بخش دیگری رو ما به شکل دیگری در مثلا روسیه میبینیم که با قطع کردن رسانه های بیرونی سعی کردن با رسانه های ملی و داخلی خودشون میدانی رو ایجاد بکنن که این تفاهم و همبستگی و یک پارچگی رو به وجود بیارن بر علیه ویروس کرونا. شدیدترین شکلش رو ما توی چین دیدیم که اون نرم افزار ویچت با حدود 400-450 تا خدمت دولتی که ارائه میداد در دوران کرونا تبدیل شد به یک حاکمیت اجتماعی، به یک حکمرانی اجتماعی بهتر بگیم، و اصلا دولت شد همون ویچت با 760-770 تا خدمت دولتی و خدمت اجتماعی مردم را از مراجعه به سازمان ها، دوایر و فعالیت هایی که باید با سیستم های دولتی انجام میدادن، اینها رو دیگه راحت کرد، با همین نرم افزار تونست جامعه رو کنترل بکنه و به جهت اون اهداف مبارزه با بیماری رو دنبال بکنن. اینکه صدای شما به خوبی در بیرون شنیده بشه و حتی در داخل هم بتونه این پشتیبانی رو بگیره، اولویت هایی رو برای شما ایجاد میکنه که آن وقت میتونیم بگیم که دیپلماسی جلوتر باید باشه یا رسانه.
در تکمیل فرمایش دوست عزیزم عرض بکنم که یکونید شاید بشه گفت که رسانه و دیپلماسی دو بال منافع ملی هستن. این که ما بگیم که کدوم از یکی از این دوتا نقش برتری رو دارن شاید گاهی میشه گفت رسانه نقش برتر رو میتونه داشته باشه، گاهی دیپلماسی میتونه نقش برتر رو داشته باشه، و مهم اینه که برایند اینها اون منافع و امنیت ملی یک کشور رو تامین بکنه. و متاسفانه شاید بشه گفت که ما تا به حال نتونستیم از رسانه اون بازی‌های سیاسی و یا فرهنگی خوبش رو بگیریم و به نوعی از این اسب به قول معروف سواری خوب بگیریم از اسب رسانه. و این نکته تقریبا میشه گفت که اگر ما، یعنی یکی از نقاطی که به حال در دنیا وجود داره این که نقش دیپلماسی رسانه‌ای در توانمندی دولت‌ها، یعنی بعض موقع بعضی از دولت‌هایی که توان استفاده خوب از یک رسانه رو دارن میتونن اهدافشون رو به راحتی محقق کنن، چه اهداف داخلی و ملی یعنی و چه اهداف بیرونی و بین المللی. و من فکر میکنم که اگر دولت ها بتونن از رسانه اون نقش اصلی خودش رو بگیرن و بازی اصلی خودش رو بگیرن، در حکومت و با قول ما دولت مردی خودشون آدم های موفقی خواهند بود.
بگذارید که صحبت در واقع این بحث رو ادامه بدیم و دیدگاه دیگری رو هم بشنویم در ادامه و ببینیم که چه فکر میکنن در خصوص همین ماجرای لسانی. آقای لسانی.
بله، نکته که عزیزان فرمودن هوشمندی میدان هست که در مواجهه با هر یک از مسائل عرصه دیپلماسی تصمیم بگیریم از چه برگه برنده استفاده بکنیم. قسمتی الان شما نگاه بکنید مبتنی بر برجسته سازی یک دستور کار دیپلماتیک ساخته میشه در عرصه رسانه ای. تمرکز و زوم حوزه خبری میره به سمت اینکه برجسته سازی بکنن چرا دست دیپلمات ها پر بشه که بتوانن ابزار چانه زنی براش داشته باشن، مثل فشارهای حقوق بشری که عموما ضد کشور ما اتفاق میفته، یه حجمه میشه گفت مشترک جنگ هیبریدی که ما در میشه گفت که دهه اخیر داریم تجربه میکنیم در حوزه حقوقی، در حوزه سیاسی پیوند میخوره با حوزه رسانه‌ای، و اینجا یک چتری ساخته میشه که گریز ازش به راحتی امکان نداره، نیازمند یک توانایی و عزم هیبریدی هم در جبهه
پدافند. تعریفی از این عزم هیبریدی به ما میدین؟
عملا لایه‌های مختلف حاکمیت و حکمرانی هست دیگه، یعنی شما نیازه که تو این فضا محرمانگی که دیپلمات‌ها در دوره‌های گذشته برای خودشون داشتن و عموما زیاد اهل نشست و برخاست با رسانه‌ها نبودن، بعضا میز کارهای مشترکی رو تعریف می‌کنن، یعنی میره به سمت اینکه حوزه دیپلماسی با حوزه رسانه‌ای حتی با حوزه میدانی خودش. شما این بحث کاروان آزادی غزه که به راه افتاد از ترکیه، دیدید نهادهای اجتماعی رو جلو انداختن، NGO ها رو جلو انداختن، توانستن گروه های خودجوش رسانه‌ای رو روی عرشه این کشتی ها قرار بدن و ترکیه به معنای یک در حقیقت چهره و وجهه ضد اسرائیلی جدید در منطقه اعلام موجودیت کرد، هرچند خیلی ها بر روی عزم صادقانه ترکیه شک جدی داشتند به واسطه اینکه رفت و آمدهای دیپلماتیک و به خصوص تجاری بین ترکیه و اسرائیل در حداقل لایه‌هایی به اجرا می‌رسید، اما در فضای رسانه کاروان آزادی توانست یک فضای خیلی مهیجی رو برای جوانان کشورهای عربی منطقه ایجاد بکنه که گویا پرچم‌دار مبارزه با رژیم اشغالگر قدس ترکیه شده، و در ایامی که جمهوری اسلامی در میدان فعال بود در عرصه رسانه‌ای ما شاهد شو تبلیغاتی بودیم که اینجاست خدمتتون میگم همین گونه که طرف مقابل سعی میکنه که چند لایه و هیبریدی عمل بکنه، در لایه پدافندی هم ما این نیاز رو داریم که میزه کارهای مشترکی رو داشته باشیم، بعضا برای فشار آوردن